نیم ساعت دری خبرونه احمد روبین احمدی و ده هغه همکاران ملندی کریم.
مننه کوم سفیلا استانگزای. سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. شما شنونده نشرات رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری من روبین احمدی و همکارانم شما را در جریان مهمترین تحولات قرار خواهیم داد. اختلاف نظر میان ناظرین تیم‌های انتخاباتی سبب شده تا روند تفتیش مجدد آرا با کندی پیش برود. پس از خبرها در این مورد با تفصیل گزارش خواهیم داد. در آغاز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
مقامات محلی ولایت غور میگن مخالفان مسلح پس از حمله بالای یک پسته پلیس محلی در یکی از ولسوالی های این ولایت 15 تن آنها را با خود بردند. ریاست جمهوری افغانستان حمله انتحاری امروز در منطقه سیراهی علاودین کابل را که سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی گردید تقبیح کرده است و در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری امروز در میدان هوایی مهرآباد تهران 38 تن کشته و 9 تن زخم برداشتند. تفصیل اخبار. مقامات محلی ولایت غور میگن مخالفان مسلح پس از حمله بالای یک پسته پلیس محلی در یکی از ولسوالی های این ولایت 15 تن آنها را با خود بردند. سید انور رحمتی والی غور امروز بر رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح شب گذشته بالای پسته نیروهای پلیس محلی در ولسوالی 400 حمله کرده و پس از ختم شدن سلاح و مهمات پلیس محلی مخالفان مسلح امروز نیروهای پلیس محلی را با خود به گروگان گرفتند. این از سوی هم مسئولان امنیتی در ولایت غور گفتند تلاش ها برای رهایی نیروهای پلیس محلی را آغاز کردند. ریاست جمهوری افغانستان حمله انتحاری امروز در منطقه سیرایی علاودین کابل را که سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی گردید تقبیح کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، رئیس جمهور کرده این حمله را کار دشمنان افغانستان خوانده و که به خاطر به دست آوردن اهداف سیاسیشان افراد ملکی را قربانی میکنند. مسئولان امنیتی کابل گفتند در حمله انتحاری که پیش از چاشت امروز در منطقه سیرایی علاودین کابل بالای کاران نیروهای خارجی صورت گرفت، 4 فرد ملکی کشته و 27 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی هم مسئولان در شفاخانه استقلال کابل گفتند که از این رویداد با تعداد 4 کشته و 36 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان علت تأخیر در روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اختلاف نظر میان گروه‌های ناظر دو تیم انتخاباتی عنوان کردند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به خبرنگاران در کابل گفت آنان تلاش میکنند تا تیم‌های کاری را برای تصریح این روند افزایش بدهند و همچنان گفت از آغاز روند تفتیش تا کنون 25 درصد آرا بررسی شده است. پیش از این عبدالله عبدالله یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفته بود افغانستان داخل یک مرحله جدید می شود و وی آرزومند است تا جنجال‌های انتخاباتی هرچه زودتر حل گردد. وزارت معارف افغانستان میگوید به خاطر توزیع کتاب در مکاتب ابتدایی ولایت گرمسیر کشور بیش از 30 میلیون جلد کتاب جدید را چاپ کرده است. کبیر اقمر رئیس نشرات این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت روند انتقال و توزیع این کتاب به مکاتب آغاز شده است. با گفته اقمر این کتاب‌ها که تعدادشان در حدود 34 میلیون میرسد با ارزش 21 میلیون دلار با کیفیت عالی چاپ شده‌اند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه سقوط یک طیاره مسافربری امروز در میدان هوایی مهرآباد تهران 38 تن کشته و 9 تن زخم برداشتند. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که طیاره جت 140 ایران هین پرواز در یک منطقه رهایشی سقوط کرد. گفته می شود این طیاره به شهر شرقی تپس در حرکت بوده و علت سقوط این طیاره هم خاموش شدن انجن خوانده شده است. طیاره نو جت 140 از سوی ایران به همکاری تکنولوژی اوکراین ساخته شده و سقوط این طیاره ها در ایران بیشتر دیده شده است که علت آن ضعیف بودن ماشین و مسئول نبودن سیستم ها خوانده شده است. در سال 2011 میلادی یک فروان بوئنگ 727 در شمال غرب ایران هین نشست اضطراری سقوط کرده که در نتیجه 80 تن کشته شدند. همچنان در سال 2009 هم به اثر سقوط یک طیاره ساخت روسیه در شمال غرب ایران 168 تن جان باختند. مسئولان در غزه میگویند در نتیجه حملات هوایی اسرائیل امروز 3 تن به شمول یک طفل کشته شده است. رسانه های اسرائیلی میگویند قوت های هوایی این کشور از شب گذشته بدین سو 25 هدف را در غزه زیر حملات قرار دادند. پس از ختم آتش بس 3 روزه میان اسرائیل و فلسطینیان در 8 ماه آگوست 14 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شد و گروه حماس نیز بیشتر از 100 راکت را بر خاک اسرائیل پرتاب کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت تا زمان متوقف شدن حملات راکتی از سوی فلسطین در گفتگوها که به خاطر آتش‌بس با میانجیگری مصر صورت می‌گیرد حاضر نخواهد شد. حماس نیز گفته است اگر اسرائیل بدون پیشرفت‌های قبلیش به گفتگو حاضر نشود آنان امروز مصر را ترک می‌کنند. در جریان جنگ میان حماس و اسرائیل تا حال بیش از 1900 فلسطینی که بیشترشان افراد ملکی اند کشته شده و تعداد کشته شدگان از سوی اسرائیل نیز به 67 رسیده است. وزارت خارجه اوکراین میگوید در نتیجه درگیری میان سربازان اوکراینی و جدای طالبان روسی در شمال شهر ایلویست کم از کم 2 سرباز کشته شده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس به قول از ماکسیم رونسکی یک سخنگوی شورای شهر دونست می نویسد که در برخورد در شهر تحت کنترل افراد افراطی یک نفر کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. این کار یک روز پس از آن صورت می گیرد که جدای طالبان روسی گفتند به خاطر جلوگیری از یک فاجعه بشری موافق به آتش بسند. سخنگوی اردوی اوکراین این تقاضای آتش بس را رد کرده و گفته در صورتی که این افراد سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و تسلیم شوند آتش بس را خواهند پذیرفت.
تشکر از جاوید حسنزاده برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. میپردازیم به مهمترین مطالب این برنامه. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند اختلاف نظر میان ناظرین تیم‌های انتخاباتی سبب شده تا روند تفتیش مجدد آرا با کندی پیش برود.
چیزی که روند کندتر می‌سازد اختلافات ناظرین کاندیداست.
حمله انتحاری امروز در شهر کابل افراد ملکی را هدف قرار داد.
به امریکایی کدام ضرر نرسید، متاسفانه در حدود 4 نفر افراد ملکی تا حال از این واقعه ما شهید داریم و 27 نفر مجروح داریم.
و در مسائل مربوط به منطقه و جهان خواهید شنید که اردوی امریکا از حملات تازه هوایی علیه تنوان سنی در شمال عراق خبر می دهد. دوباره خوش آمدید. می پردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. مسئولان امنیتی کابل می گویند تمام کشته و زخمی شدگان حمله انتحاری قبل از چاشت امروز در کابل افراد ملکی بودند. یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری شد در نزدیک کاروان نیروهای خارجی در منطقه سهراهی علاودین سرک دارالامان شهر کابل انفجار داد. قماندان امنی کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت که در این حمله همه افراد ملکی هدف قرار گرفتند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دو از کابل.
قماندانی امنی کابل میگوید این حمله انتحاری به وسیله یک موتر نو کرولا انجام شد و هدف آن دو تانگ نیروهای آمریکایی که از ساحه میگذشتند بوده است. جنرال ساحل قماندان امنی کابل در محل رویداد به رسانه ها گفت تحقیقات آنها نشان میدهد که در این حمله به نیروهای آمریکایی کدام آسیبی نرسیده است، اما تانگ های آنان قسمت تخریب شده است. در این حمله 4 فرد ملکی کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند.
یک اراده کرولا برنگ سرخ در قسمت سیرایی علاودین در حالی که پر از مواد منفجره بود میخواست به دو موتر امریکایی، دو تانک امریکایی تصادم کنه. کمی تصادم هم کرد متا به امریکایی کدام ضرر نرسید، متاسفانه در حدود 4 نفر افراد ملکی تا حال از این واقعه ما شهید داریم و 27 نفر مجروح داریم که در بین شهیدا طفل خانم نیز موجود است.
قبل از چاشت روز یکشنبه یک حمله کننده انتحاری با استفاده از یک موتر کرولا در نزدیکی حوزه ششم امنیتی در سیراهی علاءالدین شهر کابل خودش را انفجار داد. با آنکه مقامات تایید کردند که در این حمله دو تانک نیروهای خارجی نسبتاً تخریب شدند، اما نیروهای آمریکایی هنوز در مورد تلفاتشان در این رویداد چیزی نگفتند. وزارت داخلی افغانستان این حمله را تقبیح کرده و آن را کار دشمنان افغانستان دانسته است. حمله انتحاری روز یکشنبه در نزدیکی شفاخانه شفاخانه استقلال رخ داده است. دکتران این شفاخانه به رسانه ها گفتند که پس از وقوع رویداد 84 تن به شمول یک زن و یک طفل و همچنان 38 زخمی به آنان رسیده است. در این حال دو تن از شاهدان عینی در محل رویداد این گونه اعمال را که مردم ملکی را هدف قرار می‌دهد تقبیح کرده و چشم دید خود را به رادیو آزادی چنین قصه کردند.
رسیدم گرم صدا کرد. دیگر نفهمیدم دیگر دو تاریکت گوشم بند شد.
4-5 تا عسکرای خارجی که داخل موتر بودن و وقت بیرون شده بودن و گرد موتر خود انداخته بودن دولت پرود بودن. دیگر آلت وحشت زده بود.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. در این حال رئیس جمهور کرزی هم ضمن تقبیح این حمله گفته است دشمنان مردم افغانستان می کوشند با انجام چنین اعمال به اهداف سیاسی خود نائل شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اختلاف نظر میان ناظرین تیم‌های انتخاباتی سبب شده تا روند تفتیش مجدد آرا با کندی به پیش برود. سخنگوی این کمیسیون به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در برخی موارد ناظرین این تیم‌ها حتی به ساعت‌ها هم روی نهایی شدن یک صندوق آرا به موافقه نمی‌رسند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بزودی میکانیزم ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهایی خواهد شد. سحر لوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یکی از دلایل را که مانع شده تا روند تفتیش مجدد آرا به صورتی که لازم است پیش نرود، اختلاف نظر میان ناظرین تیم‌های انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان می‌خواند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در برخی مواقع ناظرین دو تیم ساعت‌ها روی نهایی شدن یک صندوق آرا به موافقه نمی‌رسند. آقای نور گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کندی روند تفتیش و بررسی مجدد آرا مقصر نیست.
چیزی که روند کنتر می سازه اختلافات ناظرین کاندیداست که صورت می گیره. در غیر آن به اساس تجارب و به اساس میکانیزم هایی که ما داریم با امید دوست تیم هم امکان ازی است که روز 1000 صندوق تحت تفتیش قرار بده. ولی بعض اوقات اختلافات به حد جدی می شه بین ناظرین کاندیدا که در 3 یا 4 ساعت یک صندوق هم نهایی نمیشه.
وی گفت که در حال حاضر 200 تیم در دو نوبت کار میکنند اما قرار است این رقم به 300 تیم افزایش یابد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش مجدد آرا تا کنون 1/4 حصه آرا که بیش از 5700 صندوق را در بر میگیرد تفتیش شدند. در این حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون میگوید که قرار است به زودی روند ابطال آرای دور دوم انتخابات افغانستان آغاز گردد. آقای نور گفت که به هدف نهایی ساختن این پروسیجر کار جریان دارد و قرار است برنامه جدید آزمایشی کامپیوتری ابطال آرا در همین روز به هدف واضح شدن چگونگی کار کردن به کار انداخته شود. آقای نور گفت پروسه ابطال آرا در حضور ناظرین بین المللی، اعضای تیم‌های انتخاباتی و سایر ناظرین و مشاهدین انجام خواهد شد. تیم‌های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم بانک از چگونگی پیشبرد روند تفتیش مجدد آرا راضی‌اند، اما میگویند که برخی اختلاف نظرهای کوچک میان دو تیم وجود دارد. گفته میشود این اختلافات بیشتر روی معیارهای ابطال آرا و مدیریت روند تفتیش متمرکزند. تا کنون مشخص نشده است که پروسه تفتیش مجدد آرا چه زمانی به پایان رسیده و نتایج انتخابات کی اعلام میگردد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و اگر به صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر نیز دسترسی دارید، آدرس های ماست facebook.com/azadiar و twitter@radioazadi. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حضور جنگجویان خارجی در صفوف طالبان مسلح در افغانستان به تناسب سالهای قبل چند برابر افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت در این اواخر جنگجویان خارجی به طور گسترده و با کمیت بیشتر بالای نیروهای امنیتی افغان حمله می کنند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان می گوید که در رابطه به حضور نظامیان پاکستانی در صفوف جنگجویان اسناد و مدارک کافی را در اختیار دارند. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات گسترده سال جاری مخالفین مصالح بر ضد نیروهای افغان، جنگجویان خارجی و مشاورین آنان مستقیما دست داشتند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون نیز شماره از نظامیان پاکستانی و شبکه های تروریستی وابسته به دستگاه های استخباراتی آن کشور دوشادوش طالبان مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان مصروف نبردند.
در صفوف دشمنان افغانستان جنگجویان خارجی به کلی افزایش یافتند. نظامی هستند و افرادی هستند که وابسته به ایسای هستند، از شهرهای مختلف پاکستان هستند. یک تعداد جنگجوهای دیگه هم هستند که اینا تحت اداره آیاسای هستند. چندین مراتب نسبت به گذشته تعدادشان از لحاظ کمیت افزایش یافته. صدها نفر در یک نقطه حمله میکنند.
پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است شمار زیاد هراس افغانان خارجی به هدف برهم زدن امنیت وارد افغانستان شدند. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگوید اسناد و مدارک کافی در اختیار دارند که حضور نظامیان پاکستانی در جبهات جنگ را تایید میکند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در مورد گفت
اسناد و مدارک داریم که در او حضور نظامی های پاکستانی را به خصوص دستگاه های استخباراتی پاکستان نشان میده و سایر شبکه های تروریستی خارجی را که در جبهات جنگ میکنه. روز گذشته ما در یک عملیات سلسله حصارک دو تبعی پاکستان را دستگیر کردیم که اینا برای فعالیت های تروریستی و تخریبی آمده بود.
اما اینکه دلیل افزایش جنگجویان خارجی در عملیات های اخیر در کشور چیست و حکومت افغانستان در این خصوص چه اقدامات را باید روی دست گیرد از جاوید کوهستانی آگاه امور سیاسی افغان پرسیدم. آقای کوهستانی روی بازنگری سیاست خارجی کشور تاکید می‌ورزد.
یکی از دلایل افزایش حضور نیروهای خارجی در صفوف طالبان افغانی عملیات وزیرستان است. دوم، با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و عدم امضای توافقنامه امنیتی، سازمان امنیت پاکستان تلاش دارند که جنگ در افغانستان گرم نگاه کنند. بازنگری در سیاست خارجی در رابطه با پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم از مسائل اساسی است که این حکومت بعدی باید اتخاذ بکنه.
پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان نیز حضور ملیشه‌های پاکستانی را در جنگ ولایت هلمند تایید کرده و گفته است که حضور نظامیان پاکستانی در جنگ هلمند و راکت پرانی‌های مرزی بخصوص در ولایت کنر و نورستان تجاوز آشکار پاکستان بر حریم افغانستان است.
گزارش بود در مورد افزایش حضور جنگجویان خارجی در صفوف طالبان مسلح در افغانستان. در این حال برخی از مردم و مقامات محلی ولایات شمالی کشور از افزایش افراد مسلح غیر مسئول و فعالیت‌های تخریبی آنان ابراز نگرانی دارند. آنها میگویند این افراد بیشتر با لباس‌های شخصی مردم را تهدید به مرگ نموده و سرقت‌های مسلحانه را نیز انجام می‌دهند. این در حالی است که نهادهای امنیتی افغان قبلا در صحبت با رسانه‌ها از افزایش افراد مسلح غیر مسئول در ولایات قندوز و پروان ابراز نگرانی کردند. باز هم فرشته‌نگاه ندا از کابل گزارش می‌دهد.
اختطاف، باجگیری، قتل، سرقت‌های مسلحانه و تهدید به مرگ افراد از جمله مواردند که مردم ولایت شمالی افراد مسلح را مسئول آن می‌دانند. مردم عام و مسئولان محلی ولایت شمالی کشور می‌گویند مردم از ترس این افراد پس از نماز شام از خانه‌هایشان بیرون رفتن نمی‌توانند. شماره از باشنده‌های ولایت قندوز می‌گویند این افراد بارها از سوی مقامات امنیتی بازداشت شدند اما پس از مدت دوباره آزاد گردیده و به فعالیت‌های تخریبیشان ادامه دادند. محمد حیدر یک تن از باشنده‌های ولایت قندوز در صحبت با رادیو زدی چنین میگوید:
حضور افراد مسلح غیر مسئول خود در مجموع در قندوز بسیار زیاد است و در این روزا به افزایش یافته. معمولا در نواحی چارگانی ولایت قندوز که جای افراد مسلح غیر مسئول با لباس‌های شخصی وقت ناوقت در سرک‌ها می‌برند، در جاده‌ها حتی در شهر و بازار گشت و گذار می‌کنند و مردم مشکلات را ایجاد کردند که حق و ناق مردم استاد می‌کنند و پرسان می‌کنند. حتی یک شته در بین مردم انداختن که از لیال هیچ کس جرات نمیکنه که بعد از نماز شام از خانه خود برای او.
باشندگان قندوز میگویند این مسئله را چندین بار با مقامات امنیتی در میان گذاشتند اما به گفته آنان مقامات امنیتی تا کنون هیچ توجه به آن نکردند. این در حالی است که یک مسئول نهاد امنیتی قبلا در صحبت با رسانه ها از افزایش افراد مسلح غیر مسئول در ولایات پروان، تخار، کابل و برخی ولایات دیگر ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال مسئولان محلی ولایت پروان نیز از افزایش افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی های بگرام، جبل سراج و مرکز ولایت پروان
پروان ابراز نگرانی دارند. عبدالظاهر سالنگی معاون شورای ولایتی پروان بر رادیو آزادی گفت در جریان درگیری میان افراد مسلح غیر مسئول شمار زیاد افراد ملکی در این ولایت کشته و زخمی شدند.
از آغاز اول ثور تا امروز که با شما صحبت میکنم در حدود 42 نفر که هم در آرشیف اداره امنیت ملی و هم از پلیس ملی و استخبارات در ولایت پروان ثبت از 42 نفر ما شهید داریم، از مردم مظلوم و بی‌دفاع ما در ولایت پروان و 52 نفر دیگه هم ما زخمی داریم در اثر درگیری‌های افراد مسلح غیر مسئول شد.
با گفته آقای سالنگی مردم در برخی اصاحات از ترس مردان مسلح غیر مسئول خانه هایشان را نیز ترک کرده و به جاهای امن پناه بردند. در همین حال مقامات وزارت داخله میگویند این وزارت کمپاین را به هدف جمع‌آوری اسلحه از نزد افراد غیر مسئول آغاز کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ما از هفت صبح تا هفت شام روی همین امواج در هفت روز هفته میزبان شما هستیم. دهاتن از فعالان جامعه مدنی و باشندگان ولایت لوگر دست به تحسن زده والی و شاروال این ولایت را به فساد اداری متهم کردند. تحسن کنندگان روز یکشنبه در صحبت با رادیو زودی ادعا نمودند که والی و شاروال ولایت لوگر ساعات سبز و زمین های دولتی را به گونه غیر قانونی توزیع و به فروش رسانیدند، ادعایی که از سوی والی و شاروال این ولایت رد شده است. آرزو غیاسی در مورد گزارش می دهد.
پس از یک روز تظاهرات به روز یکشنبه دهاتن از فعالان جامعه مدنی و باشندگان ولایت لوگر در مقابل ساختمان شاروالی این ولایت خیمه تحسن برپا کردند. آنان والی و شاروال لوگر را به فروش غیر قانونی ساعات سبز و توزیع غیر عادلانه زمین های دولتی متهم کرده و خواهان برکناری شاروال این ولایت از سمتش شدند. شماری از تحسن کنندگان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواهانه برکناری شاروال ولایت لوگر شدند و همچنان بر توقف هرچه عاجل کار اعمار بلند منزله ها در این ولایت تاکید کردند. عبدالباقی و میر امیر حق راشد دو تن از تحسن کنندگان در مورد چنین گفتند.
می خواهند که نقشه ساحه سبز ولایت لوگر را تبدیل کنند. در ساحه سبز و خدماتی به شکل غیر قانونی بلند منزل های را اعمار نمودند. از ارگان‌های عدلی و قضایی می خواهیم در این مورد فیصله کنند و تا فیصله کار اعمار ساختمان ها باید توقف داده شود و دیگر این که وجود شاروال را به یک ساعت هم در این ولایت نمی خواهیم.
هدف اساسی ما در سه نقطه است. اول مسئله ساحه سبز، دومین که در این ولایت بعضی بلند منزل ها به شکل غیر قانونی اعمار گردیده است و موضوع سومین است که شاروال باید منفک شود.
اکبر استانگزی نماینده ولایت لوگر همچنان این ادعاها را علیه والی و شاروال این ولایت تاکید نموده گفت در رابطه به دست داشتن آنان به فساد اداری اسنادی را نیز در دست دارند. در همین حال والی و شاروال ولایت لوگر در صحبت با رادیو آزادی اتهامات وارده را بر خورد خصومت های شخصی عنوان نموده رد کردند. نیاز محمد امیری والی این ولایت به رادیو آزادی گفت اکبر استانگزی نماینده مردم لوگر در ولایت سیجرگه به خاطر منافع شخصی و خواست های غیر قانونی اش چنین توطئه را علیه آنان راه اندازی نموده است.
این همه توطئه اکبر استانگزی است چون منافعش به خطر مواجه بود و من این همه را انشالله به مردم اثبات خواهم کرد. من کاری را انجام میدم که به خیر و نفع مردم لوگر باشد.
در این حال خان محمد الفت شاروال ولایت لوگر نیز اتهامات بر خودش را رد کرده است. در همین حال روز یک شنبه برخی از اعضای ولسی جرگه، مشران و جرگه و شماری از اعضای شورای ولایتی لوگر در یک نشست خبری در این ولایت از حرفهای والی لوگر حمایت کردند. آنان نیز ادعاها علیه والی و شاروال لوگر را خصومت‌های شخصی عنوان کردند.
این گزارش ها را از وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com و azadiradio.org نیز میتونید بخوانید و بشنوید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان جهت عصری ساختن زراعت در کشور تلاش‌ها را به هدف آموزش کارمندانش آغاز کرده است. وزارت تحصیلات عالی افغانستان وعده کرده که پس از این از طریق کنفرانس ها، سیمینار ها، مشورت های مسلکی و فراهم آوری بورسیه ها به کارمندان وزارت زراعت تلاش می کند تا ظرفیت آنان را افزایش بدهد. تا لحظات بعد گزارش در این مورد به نشر می رسد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان به این باورند که بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان این وزارت و دهقین میتواند سیستم عنعنوی زراعت را در این کشور تغییر بدهد. مقامات وزارت زراعت و مالداری و وزارت تحصیلات عالی به روز یکشنبه توافقنامه‌ای را به امضا رسانیدند که بر اساس آن فعالیت‌های زراعتی به یک سیستم عصری مبدل می‌شود که بالای حاصلات زراعتی تأثیرات مثبت خواهد داشت. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت می‌گوید بر اساس این توافق وزارت تحصیلات عالی از طریق برنامه‌های علمی و تکنیکیش ظرفیت کارمندان وزارت زراعت را افزایش می‌دهد.
استفاده از اندوخته‌های علمی و تجارب تکنیکی استادان گرامی در ایجاد پالیسی‌ها و برنامه‌های زراعت و مالداری. تعیین شدن استادان و محصلین فاکولته‌های زراعت و وترینری در تحقیقات و تجربیات زراعتی، تهیه زمینه‌های استاج و کارآموزی با محصلین فاکولته‌های زراعت و وترینری خصوصاً در سال اخیر تحصیلشان.
آقای رحیمی همچنان میگوید همکنون در تمامی ولایات کشور برخی از زمین‌های زراعتی برای فعالیت‌های آموزشی و تمرینی کارمندان، محصلین و دهقین که از سوی متخصصین وزارت تحصیلات عالی آموزش می‌بینند اختصاص داده شده است. در این حال عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان تعهد کرده است که کادرهای این وزارت با استادان پانزده‌های زراعت پانتون‌ها در این بخش تلاش می‌کنند.
این تفاهم‌نامه مدت 5 سال اعتبارش است و انشالله این تمدید خواهد شد. همکاری در بخش تحقیقات علمی است، تهیه اینترنشیپ برای محصلان سال آخر است، بورس‌های تحصیلی برای استادا و برای محصلان است، استفاده از ظرفیت‌های استادان در بخش مشاوره‌دهی است. آرمان ما در هر بخش از لحاظ منابع بشری، نیروی بشری خوب داشته باشیم تا در بخش زراعت خودکفا شویم و از این طریق اقتصاد کشور ما تقویت کنیم.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، به هدف عصری ساختن فعالیت‌های زراعتی در کشور با 4 پانتون آمریکایی نیز قراردادهایی را به امضا رساندند که برنامه‌های آموزشیان در ولایات کابل، ننگرهار، بلخ، هرات، سمنگان و کاپیسا آغاز گردیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی امریکا از حملات تازه هوایی علیه تنروان سنی در شمال عراق خبر می دهد. پنتاگون گفته است که این حملات بالای جنگجویانی که بر اعضای اقلیت یزیدی در کوه سنجار آتشبوری می کردند انجام شده است. ستار فروخ گزارش می دهد.
اردوی امریکا می گوید که 4 حمله هوایی دیگر را نیز بالای جنگجویان اسلامی در شمال عراق انجام داده است. قماندانی مرکزی ایالات متحده گفت که جت‌های جنگی و طیارات بدون پیلوت آمریکا به روز شنبه 2 اراده واسطه زیرهی و یک لاری را که بالای اعضای اقلیت مذهبی یزیدی در نزدیک شهرک سنجار فیر می‌نمودند تخریب کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه اجازه داد تا حملات هوایی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال عراق صورت بگیرند. از آن به بعد این 3 دور از حملات هوایی علیه این گروه است. در حملات گذشته نیروهای گروه دولت اسلامی که به شهر کردی اربل تهدیداتی را ایجاد کرده بودند هدف قرار داده شدند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اخیراً گفت که تیاره‌های نظامی ایالات متحده برای 3 بار غذا و آب را به هزاران فرد ملکی از هوا پرتاب کردند. این افراد یک هفته پیش به دنبال تصرف شهرک سنجار با وسیله گروه دولت اسلامی به مناطق کوهستانی فرار کردند. تیارات 14000 لیتر آب و بیش از 16000 بسته غذایی را برای بیجا شده ها پرتاب نمودند. در همین حال بریتانیا نیز روند پرتاب بسته های مواد غذایی و آب را از طریق هوا به این پناهندگان آغاز کرده است. وزارت انکشاف بریتانیا امروز گفت که 2 تیاره این کشور برای فراهم ساختن کمک بشری به منطقه سنجار فرستاده شدند. فرانسه نیز اعلان کرده است که کمک بشری را به پناهندگان خواهد رساند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه گفت که حملات هوایی نیروهای ایالات متحده بر موازی گروه دولت اسلامی برای حفاظت از اتباع آمریکا و پناهندگان در شمال عراق ادامه خواهد یافت.
در همین جا رسیدیم به ختم نشرات رادیو آزادی. ما روی همین امواج از هفته صبح تا هفته شام با شما هستیم. حالا نشرات رادیو آشنا آغاز می شود. شما می توانید نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج دنبال کنید. تا فردا ساعت هفت صبح که باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز می شود، من جوبین احمدی و همکارم عبیدالله در بخش تکنیک لحظات خوش برایتان آرزو داریم.